بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خدای متعال که انسان را در این عالم با ویژگی‌های خاصی آفریده، ویژگی‌هایی که در سایر مخلوقات حتی در فرشتگان نیست، و اینا باعث این شده که این مخلوق در میان همه مخلوقات ممتاز باشه، این مخلوق متفاوتی است، مخلوقی است که باید سرنوشت خودش را خودش تعیین کنه. خودش تعیین کنه یعنی باید بفهمد، انتخاب کند، ترجیح بدهد. از جمله نکته هایی که خدای متعال در آفرینش انسان لحاظ کرده اینه که بعد از این که شناخت صحیح براش حاصل شد، هم به کمک عقل و هم به راهنمایی های انبیا، از ابتدا ممکنه کسانی با اینکه میشناسند حق را زیر بار حق نرند. اوائل سوره یاسین را ملاحظه بفرمایید، میفرماید اکثر این جمعیت ایمان نمیارند، ما بر دلهای اینها، بر چشم و گوششون مهر زدیم، بر گردنهاشون غل انداختیم، پیش رو و پشت سرشون سد ایجاد کردیم، و اینا راه حق را نمی بینند و انتخاب نمی کنند. در طول تاریخ بودن کسانی، حالا کم یا زیاد، علی ظاهر هنوز هم خاتمه نیافته، باز هم چنین مخلوقاتی پیدا میشه. از اینا که بگذریم، اون کسانی که وقتی حجت برشون تمام شد و حق را شناختند، پذیرفتند و بنا گذاشتند که عمل کنند، ولی خطر همز اینها هنوز سلب نشدیم. هر لحظه ممکن است که تغییر مسیر بده. البته کسانی هم که از اول راه غلط انتخاب کردن، امکان این داره که اونها هم تغییر مسیر بدن، راه صحیح بیان. ولی کلام در اینهاییست که راه صحیح را انتخاب کردند، این خطر همیشه برایشون وجود داره که ممکنه در بین راه تغییر مسیر بدند. البته کسانی که با این وصف هستند که بعد از شناختن حق تصمیم گرفتند راه حق را بپیمایند، خیلی بعیده که دفعتا تغییر نظر بدند. انبیا آمدند، اونها را راهنمایی کردند، عقلشون را به حکمیت فراخوندند، استدلال‌های عقلی براشون کردند، اینها براشون جا افتاد که راه انبیا راه صحیح است و تصمیم گرفتن این راه را ادامه بدن. فرض این که دفعتا شب بخوابن صبح پاشن بگن نه نه نمیخوایم، خیلی فرض بعیدی است، ولی به هر حال محال نیست. اکثر کسانی که راه حق را انتخاب کردند اگه منحرف بشند، تدریجا منحرف میشند. این است که قرآن در غالب جاها میفرماد ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نمیفرماد لا تتبعوا الشیطان. میگه شیطان گام هایی دارد، خطوات، نمیگه راه شیطان رو نرید. یعنی اول یک گام کج میگذاره به شما رو دعوت میکنه. این خیلی حساسیت شما درتون ایجاد نمیشه، چون نزدیکه، زاویه ای باز شده، اما خیلی هنوز از مسیر دور نشدین، اندکی انحراف پیدا کرد. فردا یک قدم دیگه پیش میرید، این زاویه هرچی پیش میره فاصلش از خط اولی بیشتر میشه، ادامه پیدا کنه میره به طرف بی‌نهایت. مثلثی تشکیل میشه که وترش سیر به بی‌نهایت میکنه. به هر حال کار شیطان همینه که اون کسانی که در راه حق وارد شدند اینا رو آرام آرام بدون اینکه حساسیت پیدا کنند، درست متوجه بشن که دارن چه کار میکنند، آرام آرام منحرفشون کنند. این یه اصلی است. شیطان این نقشش را خیلی خوب ایفا میکنه، بسیار مسلط بر کار خودش. در مقابل این قرآن مجید تأکید می‌فرماید آهی کسانی که ایمان آوردید حواستون جمع باشه، در راه حق استقامت داشته باشید. حتی به خود پیغمبر اکرم سفارش می‌کنیم، پیغمبر معصومه، حتی به خود پیغمبر میگفت فاستقم کما امرت، استقامت باید داشته باشی، چون این راه خیلی خطرناکه. این نقشه شیطانی بسیار کارایی داره. اگر کسانی یه وقت موفق بشند و این انحرافات تدریجی که در اشخاص سرشناس پیدا شده از صدر اسلام تا به حال، اون آنش که دیگه حالا بیان هست و دیگه غیبت نمیشه، اینا رو بررسی کنند و بگن اینا چگونه شد منحرف شده. بنده در عمر خودم که خیلی هم کوتاه نیست البته، نمونه های زیادی ازش دیدم. یه نمونهش که الان یادم اومد اشاره میکنم، اشاره کوتاهی. طلبه ای بود اهل یکی از استانهای جنوبی، بسیار با استعداد، با تقوا، اهل عبادت، اهل به اصطلاح سیر و سلوک. چند نفر دوست داشتند که اینا گاهی از قم پیاده راه میافتادن برای مشهد، چند طلبه بودن. اینقدر علاقه به اهل بیت داشتند و اندکی ایشون یک اعوجاجی پیدا کرد. حالا از چه مقوله بود و اینا بماند، داستانش مفصل. طولی نکشید ایشون از محفل بهاییت سر در آورد و شد مبلغ بهایی. الان هم هست، الان هم ایشون یکی از مبلغین برجسته بهاییت، طلبه متدین درسخانی، پدرش هم عالم یه شهری بود. از اول انحرافی سهل گرفت چیزی نیست، حالا یه گناه کوچکی است، این چیزی نیست. ادامه پیدا کرد، کارشو به اینجا رسوند. شما اگه صدر اسلام را ملاحظه بکنید، کسانی بودند که روزهای سخت به پیغمبر ایمان آورده بودند، همون روزهای اوائلی که مشرکین به پیغمبر جسارت میکردن، توهین میکردن، چیزهایی که بارها شنیدید و میدونید. بعضی از این مسلمان ها بودند که همون روزهای اول و همون ایام اول، ماهای اول ایمان آورده بودند، اما بعد یه جوری دیگه شده. این یه خطری است که بنده و شما را هم تهدید میکنه. ما مستثنا نیست، ما هم آدمی زادیم، همین انگیزه ها، همین تحولات، همین نوسانات برای ما هم وجود داره. چیزی که میتونه ما را بیمه کند در مقابل این خطرهای عظیم اینه که اول حواسمون جمع باشه، زاویه باز نکنیم، هم خط مستقیم را بگیریم، در متن راه پیش بریم، نه این گوشه کنارها خورده کج بشیم. و الا معلوم نیست کار به کجا منتهی بشه. این اصل یعنی محفوظ بودن انسان از خطوات شیطان، از انحرافات تدریجی، و تأکید بر اینکه باید مواظب باشیم، استقامت داشته باشیم، صبر داشته باشیم. تعبیراتی که قرآن در اینجا داره از این قبیله، و تواصل به صبر، یکی از مصادیق صبر اینه. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا، تعبیرات زیادی که در این زمینه ها هست. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، خدا به پیغمبر میفرماید و اون پیغمبرانی که عزم قوی داشتن، از اونها تأثیر کن، به اونها تأثیر کن، صبر داشته باش. یعنی مسائلی پیش میاد که زمینه را فراهم میکنه که آدم یک کمی انحراف پیدا کنه. باز حالا برای اینکه باز این خطر رو خوب بیشتر لمس بکنیم، در چند تا آیه خدا به پیغمبر میفرماید، توجه داشته باشیم مخاطب شخص پیغمبر است. میفرماید ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد علینا نصیرا. باز تأکید میکنم توجه داشته باشید مخاطب کیه، خدا با کی داره حرف میزنه. میگه اگر ما تو را ثابت قدم نداشته بودیم، نزدیک بود که اندکی به طرف دیگران بلغزی. لقد کت ترکنو، نزدیک بود. اما اگر لغزیده بودی میدونی چی میشد؟ اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، ما دو برابر دیگران در دنیا و آخرت تو را عذاب میکردیم، و در مقابل ما هیچ کس تو را یاری نمیکرد، سر و کارت با خود من. اگر اندکی لغزیده بودی، حالا داستان چیه؟ مفصل شرحش یه پیشنهاد خیلی سبکی هم به نظر میرسه، چیز خیلی مهمی نیست. یکی از مواردی که اینجور آیات درش نازل شده، داستان اهل طائف هست که اومدن به ایشون پیشنهاد کردن که آقا ما حاضریم با شما بیعت کنیم، شما رو یاری میکنیم در جنگ ها، تمام مال و جانمون در اختیار شما، فقط شما اجازه بدید سجده ما نکنیم، نماز هم میخونیم، وامیسیم نماز میخونیم. اینا این سجده برای ما خیلی سخت. اون وقتی که پیغمبر نهایت احتیاج به کمک یک نفر داشت، جمعی آمدن پیشنهاد کردن ما همه جور کمکی به شما میکنیم، نمازم میخونیم، اما این سجده رو از ما بردیم. یکی از شأن نزول هایی که این گونه آیات هست در اینجا هست. حرف خیلی ساده ای به نظر میاد اون وقتی که در نهایت ضعف هست که مسلمان پیغمبر اسلام، دشمنان از هر سو بر او تاختند، اون رو تحت فشار قرار داده. یه عده میگن ما مسلمان میشیم، با شما هم هستیم، جان و مال هم در اختیار شما، نماز هم میخونیم، فقط سجده رو اجازه بدید ما. خب اگر سیاست مدارانی مثل از قبیل سیاست مداران امروز ما در دنیا بود پیغمبر، میگفت خب حالا قبول میکنیم، اینا میان با ما طرفداری میکنن، کمک کمک یادشون میدیم که سجده هم میکنن، کم کم عادت میکنن، در فرهنگ اسلامی بزرگ میشن، فعلا غنیمت اینا بیان به ما کمک بکنن، دشمنی نکنن با ما، از مالشون جانشون استفاده کنیم. به ذهن مبارکش خطور کرد که اگه اینجور کنیم چطوره؟ تصمیمم نگرفت، هیچی هم نگفت. آیه نازل شد که اگه چنین کارایی میکردی ما با کسی شوخی و تعارف نداریم، شخص تو را دو برابر دیگران عذاب میکردیم و در مقابل ما هیچ کس نمیتونست به تو کمک کند، سر و کار تو با خود من خدای متعال، هیچ کس دیگه نمیتونست کمک. حواست جمع باشه، پیغمبری اطاعت بود، راهی که بهت گفتیم باید ثابت قدم، فستقم کما امرت، همون جوری که دستور دادیم باید همون جور، سر سوزنی انحراف پیدا نکنیم. این راجب شخص پیغمبر دیگه، بنده و جنابالی باید حساب کار خودمون رو داشته باشیم. این اصل هم در مسائل فردی جاریست، کاربرد داره، هم در مسائل گروهی، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل بین‌المللی. مسائل فردی شو بنده مبتلا شدم بهش، احتمال میدم کمابیش دیگران هم براشون اتفاق افتاده باشی، حالا سوء ظن، ولی چه کنیم دیگه، گاهی آدم سوء ظن ها اختیارش دستش خودش نیست، بنده خودم مبتلا شدم، تصمیم داشتم یه گناهی را نکنم، یه جای موردی پیش اومده دفعتا غفلت کردم، این گناه از من سر زد. دفعه دوم خیلی راحت تر بود انجام گناه. طبعا سوم و چهارم هی راحت تر می شد. حالا نمیخوام بگم همه اینا عیناً در یه جریان اتفاق افتاده. میخوام سیر تدریجا بگم که من خودم تجربه کردم این کار را، من دنبال کردم در بعضی افراد دیگری، دیدم به چه جوری پیش میری این سیر تدریجی. اول غفلت هست و آدم اشتباه کرده و بعدش پشیمون میشه و میگه چرا این چه غلطی کردم، این دفعه دوم آسان‌تر میشه براش، خیلی پشیمون نمیشه، شیرینی گناه بیشتر میشه، آدم جاذبش بیشتر میشه. سوم و چهارم، یه وقتی آدم ممکنه بعضی ها توی یک جریانی واقع بشن که اصلا یک جریان عادی است، همه هستن اینجوری، این یکی میخواد برخلاف اونا رفتار کنه. در یه جمعی واقع میشه، مخصوصا اونایی که در خارج از کشور هستن. با این محیطی آقا باز مثلی که برای خود من اتفاق افتاده عرض میکنم، در یکی از کشورهای خارجی یه جمعی دانشگاهی ها بلا بود ما ملاقات داشته باشیم با اینا، بعضی از این استادهای دانشگاه ها که خیلی هم ممتاز بودند و اینا، یکشو خانم بود، ما همینطور که وارد شدیم و با یکی یکی دست دادیم رسیدیم به یه خانمی، بی اختیار من رفتم دست بدم، یه هو بتایشم این خانمی، دستم رو عقب کشیدم، اون خانم خیلی ناراحت. بعضی ها می گفتند که حالا یه دست می دهد که طوری نمی شد، ولی این همون لغزش اولیست. باز توی یه سفری حالا خیلی وقت پیشه، شاید ده 15 سال بیشتره، بله دولت قبل از دولت هفتاد، ما یه سفری دعوتمون کردن سوئیس، برای یک کنفرانسی بود درباره اقلیت‌های مذهبی و زنها. چند تا از کشورهای اسلامی هم نمایندگان مسلمانی دعوت شده بودن اومدن اونجا و در این باره سخنرانی‌هایی داشتن. از ایران هم بنده بودن با یه خانمی که خانم محجبه بسیار سنگینی بودن، و من از همینجا هم بعد از چندین سال واقعا احساس میکنم که ما باید افتخار کنیم وجود همچه خانمان. سخنرانی هم که میکرد روش ها گرفته بود، و با اینکه روی باز برای سخن چیز اشکالی نداره، تو سخنرانیش هم روش ها گرفت. به هر حال اونجا سخنرانی بود و بعدش میزه گردی و چند تا خانم بوده از کشورهای اسلامی، یکی از مصر بود، یکی از تونس بود، از مراکش بود، اینا تو اونجا شرکت کرده بودن برای همین بحث اقلیت ها و حقوق زن. یه خانم مصری بود، سال بندم بود، شاید بیش از 60 سال داشت، یه بلیز آسین کوتاه پوشیده بود و یه قیافه بله منزجر کننده ای هم داشت. بله ایشون اصرار داشت که با ما دست بده و گرم میگیره و دیگه حرفا، و سر نه صرف دنیا داره نه صرف آخرت. بعد مطلق گفت به ما، گفت که میترسی که مثلا به من دست بدی اون وقت مثلا شیطان برات مسلط بشه. ما شوخی کردیم گفتم میترسم با خود شیطان میخوام دست بدم. البته با شوخی و اینا گفتیم که تلخ نشه. خیلی عادی آدم نشسته و دارم به همه دارم دست میدن اینا، یه خانمی آدم گیر میکنه یه خواده. اگه این دفعه را آدم مسامحه کرد، دفعه دوم ساده تر میشه، کم کم میشه که حالا واقعا چه دلیلی داره به اینکه اینجور دست دادن، اینکه هیچ نوع ریبه‌ای درش نیست و شهوتی نیست و یه پیرزنی هم فلان، حالا این چطور میشه؟ مثلا سوال براش مطرح میشه. بعد میگه همچه دلیل محکمی هم نداریم، نه آیه‌ای داریم در این زمینه، نه روایتی مثلا نکنیم. شاید مراجعی که فتوا دادن مسامحه کردن، احتیاط کردن، معلوم نیست حالا واقعا حرام باشه. ممکنه بحث بکنم با یه آقایی که آقا این از کجا این حرام باشه و این آقا اشکالی نداره. حالا بحث هم جریان ادامه پیدا میکنه، قدم به قدم دارم عرض میکنم، میرسه به اونجایی که اگه یه آیه‌ای بود و روایت معتبری رو براش خوندی و این می‌بینه که داره کاری که کرده، معنیش این کاری کرده غلط بوده، می‌خواد توجیه کنه کار خودش، میگه از کجا که امامش تو کنه. به جای اینکه اعتراف کنه من چند سال اشتباه کردم برای این کار خودش رو توجیه کنه، حالا درست روایت هست، حالا شاید اشتباه هم دارم. و این منتهی میشه به اینکه اصل مسئله عصمت پیغمبر و امام زیر سوال بری. باز به شما عرض کنم، من بیش از 30 سال قبل یه سفری در کانادا بودم، یه آقایی که شما میشناسید اگه اسمشو ببرم، ایشون اومده بود اونجا و در دانشگاه ها سخنرانی داشت و اینا، بود بحثی را که در کانادا این آقای روشن فکر مطرح کرده بود، نفی عصمت بود. حالا شما فکر کنید که و آقای و پدر آمرزیده با شدی اومدی رفتی کانادا توی دانشگاه مکگیل یا دانشگاه دیگری سخن، آقا این هیچ موضوع دیگری نبود، انتخاب کنید در اینکه عصمت دروغه. چه انگیزه ای هست؟ انگیزه از همونجاست. اون رفتار رو میخواد توجیه کنه، میرسه به اونجا، چاره ای نداره، باید بگه شاید پیغمبر اشتباه کرده. بعد کتابم نوشته اینکه قرآن هم ممکنه اشتباه باشه. قرآن هم نقد پذیر است. آدمی بود بسیار اولش متدین، مواظبی. این یک خطر بزرگی است در مسائل فردی، به هم سادگی آرام آرام شیطان آدم رو فریب میده، میکشوندش. میکشوندش به کجا؟ به کفر. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. نه تنها انکار میکنه، مسخره میکنه. این در مسائل فردی است. این جریان در مسائل اجتماعی هم گروهی پیدا میشن خالصا لله برای انجام وظایف دینی، حزب اللهی، دبش جمعیتی تشکیل میدن، با هم همکاری میکنن، زحمت میکشن، بیخوابی، پول خرج میکنن، سختی ها متحمل میشن. بعد کمک کمک فرض کنید مثلا انتخابات پیش بیاد، یعنی خوبه یکی از اعضای ما انتخاب بشید. اصل اون فکر اقتضا میکرد که اصلا انتخاب بشه، اصلا برای همین اصلا تشکیل شده. خب اصلا خود یکی از ماها اصلا این دیگه. اون اصل، اون هدف، اون اخلاص کم 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 رنگ میشه. چرا از خود ما باشه؟ برای اینکه بالاخره این آقا فردا وقتی رئیس شد، تو نماینده مجلس شد، رئیس جمهور شد، کاری داشتش داشته باشه به ما توجه میکنه. رفیق هستیم، همشهری هستیم، همکلاسی بودیم، حالا میدونم با برایش انتخاباتی زحمت کشیدیم، بالاخره ما را فراموش نمیکنه. خب اینو داشته باشیم، یه روز به درد میخوره. البته آدم خوبیه، نماز خونه، روزه بگیره، مسلمانه، اما من چرا انتخاب میکنه؟ به امید اینکه یه روز ازش استفاده کنم. این همون زاویه یه که باز میشه. اگه کلام را قاضی کنم میفهمم این اصلح نیست، مسامحه میکنم. ما بالاخره همه معصوم که نیست، هر کسی یه عیبی داره دیگه، ما که نمیتونیم معصوم پیدا کنیم، ما هم یه عیبی داره. اما چرا این عیبشو من نمیبینم؟ برای اینکه من میخوام ازش استفاده کنم. کم کم این گروه آقا مشیش عوض میشه. اونقدر حزب اللهی و همه مقید به احکام شرع و رعایت موازین شرعی و ارزش ها، یه وقت میبینی سر در میاره از یه جایی که هنرپیشه زمان شاه رو میان تشریح میکنه. آدمی که هم ضد اسلام حرف زده، هم ضد امام، هم ضد انقلاب، بازی کردی. و پسر یه آیت اللهی میاد اینو تجلیل میکنه. ما که ما چیکار به عقیدهش داریم؟ ما هنرش رو میکنم. هنر باید در کشور پیشرفت کنه. حالا اسلام اسلام تو حوزه ها باید اسلام تقویت بشه. کار ما این نیست. ما باید هنر رو تقویت. سینما باید پیش بریم. تئاتر باید روش بکنیم. چرا این انتخاب کردیم؟ خوب بازی میکنه. سابقهش زیاده. 40-50 سال سابقه داره. استاد همه دیگه هم. ای بابا آخه این ضد دینه. ضد اسلام. اونجا که کار به دین نداره. اون میخواد بازی سینما بکنه. چرا اون رو انتخاب میکنه؟ حالا آخه هیچ هنه کسی دیگه نبود. صحبت سر اینه که وقتی این را تشویق میکنه جوانهایی که طالب اینجور چیزها هستن متمایل به اون میشن، وقت براش رأی میدن، براش کف میزنن، برای اینکه اون جوانها را داشته باشه. حالا میاد اینا بلا این عاشق جمال این نبود، پیرم عزیز پیرزنی زدون اینا تشویق میکنن برای اینکه مریداش را داشته باشه. کم کم یک گروهی متدین، انقلابی، زندان رفته، شکنجه شده، سر در میان ضد انقلاب. نمونه های این را در مسائل بین المللی هم شما زیاد دیدید. یه وقتی بود در عربستان سعودی به ایرانی ها توهین میکردن، میگفتن اینا اخل یهودند. چرا؟ چون زمان شاه اسرائیل به رسمیت شناخته شده بود، سفارت اسرائیل بود در ایران. اونا هنوز رسمیت نشناخته بود. البته حالا هم رسماً نشناختن، اما بیش از رسماً با اونا کار میکنن، نوکر اونا هستن. اونایی که ایرانی ها را متهم میکردن که اینا اخل یهودند، حالا میگن این ایرانی ها را باید کشت، مشرکند. و یهود نه دین ابراهیمی است، فرقی نمی‌کنه با اسلام. قرآن هم از موسی تعریف کردیم. اونا دینی پذیرفته شدن، اما این ایرانی‌ها چون میگن یا علی یا نمی‌دونم عزاداری می‌کنن، اینا مشرکن. پس اینا رو باید کشت، مال و جانشون مباح است. ناموسشون را باید حد کرد. اما با یهود و اسرائیل نه دیگه، اینا دین حق هست، دین الهی هست، اشکالی نمید. این خطر مال آدمیزاد است. هم فرد، هم گروه، هم جامعه، هم کشور، امت اسلامی. اگه بخوایم تو این خطر نیفتیم، از قدم اول باید حواسمون جمع باشه، پا را کج نگذاریم. اولش این چیز ساده ایست، اهمیت نمیده آقا. کم کم یک خرافه‌ای پیدا میشه، یک بدعتی پیدا میشه، بعد زاویه باز میشه، اصلا دو فرقه میشن، به جون هم میفتن، با هم دیگه رو تکفیر میکنن. اصلش هم یه اشتباهی بود در اینجایی پیدوشتم. این خطر هیچ وقت از آدمیزاد رفع نشده و نخواهد شد. ما باید با این تجربه هایی که از زندگی شخصیمون داریم، در زندگی گروهی داریم، در زندگی امت اسلامی داریم، از صدر اسلام تا حالا صدها بار تجربه کردیم، درس بگیریم. با دین شوخی نکنیم. با احکام دین بازی نکنیم. به نام دین هوس خودمون را اجرا نکنیم. برای دین حریم قائل میشه. اگه با دین شوخی بکنیم، خدا اونچنان تو سر ما میزنه، پس گردنیمون میزنه که گفتیگر نه سر به شناسی نه کلاه. دیگه نمیفهمه کجا افتاد. با دین خود شوخی نمیکنه. حلال خدا حلال، حرام خدا حرام. بازی در نیارید. ربا رو با این حقه بازی ها نمیشه حلال کرد. فأذنوا بحرب من الله. احکام شرعیه مراجع تصحیح فرمودن، شورای نگهبان کرده رو سر و چشم. اما من میرم وام میگیرم، سودم میدم، کار به این چیزام ندارم. ما یه وام به من بدید، سود 30% هم تقدیم میکنم. میخوام برم بانک ایجاد کنم، وام میگیرم که برم بانک ایجاد. چرا شورای نگهبان تجویز کردیم؟ گفتم عقود شرعیه. این کدوم عقود شرعی است که شما رفتید اونجا وام گرفتید؟ اسمش چیه؟ اصلا نمیدونه عقود شرعیه یعنی چی؟ وام گرفته سودش، گفتم بنویس عقود شرعیه، اونو امضا کرد. چه عقود شرعیه؟ چه معامله‌ایه؟ چه لوازمی داره؟ شما چه تعهدی داری در مقابل امام؟ چه کار به اینا دارم؟ وام گرفتم سودش رو میدم. و خدا نکنه که در نهادهای مقدسی همچه چیزایی بیدار بشه. حالا این جلسه که تشکیل شده مال هیئت هاست. هیئت ها کار اصلیشون احیاء امر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. اگه بخوایم ما وظیفه هیئت ها را به یک زبان نسبتاً علمی بیان بکنیم، باید بگیم که انسان برای اینکه یک مسیر صحیحی را انتخاب کنه و قوای خودش را در اون راه بسیج کنه، ازش استفاده کنه، به دو چیز احتیاج داره. یکی شناخت و یکی انگیزه احساسی. ما اول باید ببینیم ائمه چند نفرن. تو مکتب خونم به ما یاد میدن که بعد از پیغمبر 12 امام، اول علی علیه السلام، آخرش هم امام زمان. این یاد گرفتن هیچ وقت در آدم حرکت ایجاد نمیکنه. دیروز یاد گرفتم، الان بلدم. سر امتحان خوبه، ببینین ویسم نمره میگیرن. چی؟ بعد از پیغمبر 12 نفر امام بود. علمم افزوده بشه، میام روایت ها و ادله امامت اونا رو میخونم، مینویسم، یاد میگیرم. باز در همین مسیر شناخت عمیق‌تر میشه، محکم‌تر میشه. اما عامل حرکت نمیشه. اون وقتی این شناخت من رو به حرکت وامی داره که توأم بشه با عاطفه، با محبت، با احساس. آدمیزاد اینه. روح ما از دو بخش آفریده شده که رابطه تنگاتنگ با هم دارن. میشناسیم تا دوست میداریم، دوست میداریم تا سعی میکنیم بیشتر بهتر بشناسیم، بهتر خدمت کنیم. عقل و شناخت به منزله چراغ اتومبیل هستن، احساس و عاطفه به منزله گاز. اگه میخواد اتومبیل حرکت کنه باید پا رو بذاره روی گاز. سرعت میخواد داره باید گازش بیشتر. اما اگه چراغ نداشته باشه، خب با این سرعتی که داری میفتی میفتی تو دره. باید ببینی کجا میری. عقل باید باشد و احساس. عقل راه را باز کنه نشون بده، احساس به حرکت داره. نقش اساسی هیئت‌ها در جامعه ما به خصوص جامعه شیعی تقویت احساس و عواطف مذهبی است. دو بخش هم داره، یکی در جشن‌ها و سرورها، یکی در حزن‌ها و اندوه‌ها. در اعیاد جشن بگیریم، شیرینی پخش بکنیم، سرود بخونیم، چراغانی کنیم. همین ها باعث میشه که بچه های ما، نوجوان های ما کم کم اسلام رو بشناسند، یاد بگیرند، خوششون بیان، منتظر باشند عید قدیر بیاد، عید نیمه شعبان بیاد، بیان برن چراغونی تماشا کنند. در محرم هم باید عزاداری سیاه‌پوش بشه، سینه بزنند، گریه بکنند، اظهار حزن و اندوه بکنند. این دوتا هر دو از مقوله احساس و عاطفه است. اون احساس شادی چه، این احساس حزنی چه. هر دوی اینها حرکت می‌آفریند. عقل و دلیل و منطق راه را روشن می‌کنیم. آدم راه را می‌بینه اما انگیزه ای نداره که بره، نشسته. خب بله درست می‌فهمم. اون وقتی به حرکت در میاد که عوامل احساسی و عاطفی در وجود انسان به حرکت در میاد. این نقش را در جامعه ما هیئت‌های ایفا می‌کنه. البته حالا هیئت رو که میگیم دو جور فعالیت، البته فعالیت‌های زیادی دارن اما فعالیت‌های اساسیشون دو جوره. یکی برگزاری سخنرانی‌ها و جد دعوت کردن از بوعاظ و خطباست که اونا بیشتر جنبه عقلانی و بالا بردن معرفت رو داریم. یه بخش هم مال مداحی و سینه‌زنی و این مراسم هست که بیشتر احساس و عواطف رو تقویت. هر دوش هم لازم، هر کدامش نباشه کار لنگه. اگه معرفت نباشه آدم کج میره، تو دره میفته، سقوط میکنه. اگه معرفت باشه اما عامل حرکت نباشه، آدم طبیعتاً چرت بزنه، کاری انجام نمیده. اما عشق که باشه آدم به جام و جوش در میاد. این اصل حقیقت نقش هیئت‌های عزاداری در کشور ماست. من سراغ ندارم هیچ جای دنیا که چنین سرمایه ای را داشته باشند. هیچ جای دنیا. هیچ دینی، هیچ مذهبی، البته کم و بیش به صورت محدود هست چیزایی، ولی بسیار محدود و کم اثر و کم رنگ. این همه هیئت‌ها با این شور، با این هیجان، با این خدمات، هیچ جای عالم همچین پتانسیلی وجود نداره. این از برکت سید الشهدا برای ما مونده. اما همه نعمت‌ها شیطان میتونه باش بازی کنه و اون نعمت رو تبدیل به نقمت کنه. با همون نقشه ای که در جای دیگه قدم به قدم آدم رو منحرف میکنه در اینجا. خب سینه زدن برای سید الشهدا همه میدونند این یک ابراز احساسات پاک مذهبی است و سیره علما و بزرگان در دراز مدت از قدیم الایام اینا رو تأیید میکنیم. اما کم کم جوان ها خود سینه شون رو باز میکنن جلو خانم ها. این اول انحرافه. یه خود بیشتر اصلا لخ میشن. خب شما حساب بکنید زنهایی که اومدن تماشا کنند، برای عزاداری بکنند، با این صحنه مواجه میشن. جوان، بدن لخ، بدن زیبا، یه شیطان همه چیز رو باطل میکنه، وارو نمیکنه. جایی که باید جای نور باشی، جای تقرب به خدا باشی، میشه جای بندگی شیطان. و دنبال شما چه مفاسدی به بار میاد. حالا ما یه چیزایی شنیدیم، الان انشالله که راست نیست اینا. در شبیه ها و تعزیه ها و اینا چیزایی عجیب و غریبی نرم میکنه. اینا دام شیطانه. در کنار این که ما باید تقدیس کنیم تقویت احساسات و عواطف را به وسیله مدداها، به وسیله سردمداران حیات، وعاظ، سخنرانها، مرثیه خوانها، اما باید حواسمون جمع بشه که پا را کج نذاریم. کج که شد کم کم به یه جاهای عجیبی مبتلا میشه. اون سینه باز کردن کم کم میشه قمزنی. قمزنی میشه یک اسباب رسوایی یا اسباب تبلیغات غلط علیه تشیع. میگن این آدم ها دیوونه هستن. اینا رو باید میدونن، نشون میدن توی تلویزیون ها دنیا پخش میکنن. میگن این که این امامی که رفت انقلاب کرد و به خیال خودش حالا همه دنیا رو میخواد، بگه ببین اینا چیه، به فکرش بگه. اونا نیتشون خوب بود، میخواستن نهایت ارادت خودشون رو اظهار بکنن. میگن حاضر ما جانم بدیم، اما این طرفشون نمیخونند. معرفت اینجا ضعیفه. چه آثار بدی بر این متردد میشه. یا در موارد بعضی جشن ها و اینا چیزهایی که باعث میشه که برادران اهل تسنن ما رو ناراحت کنه، بین ما دشمنی ایجاد بشه. خب کسانی گفتند، حالا نمیدونم راست میگن یا نه، اینم بهانه است، گفتند بعضی از شیعه ها رو که در مرز ها و جای دیگه سر بریدن به خاطر بعضی رفتارهایی است که در قم و در بعضی جای دیگه علیه خلفا انجام داده. حالا اگه واقعا اینجور باشه ما مسئول نیستیم. خون پاک این شیعیان ریخته بشه به خاطر اینکه حالا شما میخواد هرچی بگی خود تو خونت بگو، تسبیح دست بگو، هرچی دلت میخواد زیارت عاشورا بخون. حالا چه لازم داری بیای توی حرم حضرت معصومه داد بزنی؟ این لجبازی برای چی؟ عبادت خوب عبادت تو خونه خودت انجام میدی، مخصوصا وقتی نهی ولی یه فقیه روش هست، یعنی حرام است، حکم به حرمت میکنه، فتوا نیست فقط، یعنی نباید بکنید، این به ضرر اسلامه. ما لجبازی بکنیم میگیم نه خیر، اینا سنی گرایش تسننی داره و امثال اینا. در صحنه مراسم مذهبی، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، همه جا پای این خطوات شیطان در کاره. ما باید سعی بکنیم مسیر مستقیم را، متن جاده را حفظ کنیم، کنار نیاییم که یه وقت بلغزیم از جاده خارج بشیم بزنیم تو خاکی. متن جاده: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بگیم ما بنده خداییم، هرچی خدا میگه باید عمل کنیم، بعد هم پا بر جا باشیم، پایدار باشیم بر این عقیده و بر این ایمان و بر عهدی که با خدای متعال داریم. و فقط الله و یاکم انشاءالله.